اشراق. به نام حضرت حق، عرض سلام و ادب و ارادت خدمت شما مخاطبان فهیم و دلاغاه شبکه رادیوی فرهنگ و با عرض تسلیت خدمت شما برنامه اشراق رو آغاز میکنیم که تلاش میکنه تا در مجال اندکی که در اختیار داره در مورد آموزه‌های اصیل و پیشینه دار عرفان اسلامی مباحثی رو تقدیمتون کنه. گفتگو میکنم با جناب دکتر قدم علی سرامی، استاد دانشگاه و نویسنده و پژوهشگری که مخاطبان ما مسلماً با نام و آثار ایشون آشنا هستن. جناب دکتر سرامی سلام عرض میکنم، عرض ادب، خوش آمدید.
سلام من هم به شما و همه یاران برنامه انشاءالله پذیرفته خواهد.
درود بر شما دکتر. جناب دکتر سرامی، در اصطلاحات و تعابیر و متون عرفانی ما بعضی واژگان و تعابیر رو داریم که مبتنی بر مأثورات هستند، بر سنن دینی، بر آیات کریمه قرآنی یا احادیث، و در این حال معانی متنوعی یافتند. حدیثی منسوب به پیامبر اکرم هست که الفقر و فخری، و در مورد صحت و سقم این انتصاب البته بحث حدیث شناسی است، علم رجال میخواد درایت الحدیث، اما این حدیث پذیرفته شده در متون عرفانی هم به کرات از اون صحبت شده. به تعبیر شاعر، عاشقانش نعره الفقر و فخری میزدند. اما این فقر در اصطلاحات عمومی و اون چیزی که در محافل موسوم به محافل عرفانی در طی این چند صده بوده معانی دیگری هم پیدا کرده. اگر که گفته ماییم و نوای بی نوایی، بسم الله اگر حریف مایی، در کنار اون گویی همیشه یک تلقی و تصور دیگری از فقر هم بوده که نامطلوب بوده. مثلا در کشف المحجوب که از متون متقدم هست در عرفان اسلامی میگه فقیر نه آن بود که دستش از متاع و ذات خالی بود، فقیر آن بود که طبعش از مراد خالی بود. کنه اون روزگار هم آقای دکتر این واژه فقیر دوچار معانی متعدد و بعضا گمراه کننده هم بوده، از جمله شمس تبریزی که میگه فقیری است که از قضا درویش است و فقیری است که از خدا درویش است. درویشی به دلق چه تعلق دارد؟ استفهام انکاری داره شمس. پس بنابراین میتونیم بگیم که همیشه این فقر با دلق ملمع و با خرقه همسان نیست. نسبت فقر و درویشی جناب دکتر قدم علی سرامی،
این حدیثی که فرمودین بنابر روایت وقتی که پیغمبر از کنار اصحاب صفه رد می شده به لسان مبارکش جاری شده، و خب اصحاب صفه هم آدم های واقعا درویش بودن، آدم هایی بودن که خانمانی برای زیستن نداشتن و واقعا فقیر اقتصادی هم بودن، و استلزام این سخن در زمان خودش خب عدم توانگری مالی رو هم در بر میگیره، اما صوفیه اصلا به این معنا اونو به کار نمیبرن. فقر در اندیشه عارفانه این است که شما به این مرتبت رسیده باشی که حافظ آرزوش رو میکنه، میگه غلام همت آنم که زیر چرخ کبود زهر چه رنگ تعلق پذیرد آزاد است. یعنی در اسارت هیچ جزئی از اجزای ما سواللهی عالم قرار نگرفته باشی میشه چی؟ فقیر. نه این است که شما پول نداشته باشی، می شود که امپراتور چند کشور باشی و فقیر باشی. اگر دلبستگی به این داشته ها نداشته باشی، از بابت اونا قره نشی، فقیری. ممکن هم هست که فقط یه غربال داشته باشی و مثلا دو تا سکه کم ارزش که بهشون میگیم پشیز اما به اونا دلبستگی داشته باشی و هم غمت رو اونا تشکیل بدن، اون وقت چی میشی؟ فقیر میشی. فقر اون فرودین بودن همت سالک هست، یعنی وقتی شما در اسارت چیزی قرار گرفتی، اون وقت مقوله فقر مادی و فقر این دنیایی شامل حالت میشه. اما صوفیه و عارفان که از خودشون با عنوان فقیر یاد میکنن، یعنی در بند ما سوالله نیستن، یعنی قید تعلق ندارن. گرفتین؟ زیر بارند درختان
که تعلق دارن.
اون عدم تعلق میشه فقر واقعی و می رود تا عدم، همونی که مردم مشکل دارن باش. میگه خلق عالم جمله گم کردند را که از عدم ترسند و آن آمد پناه. فقر چیزیه که ما رو آخرش به عدم میرسونه، یعنی هی از دست میدیم. توانایی از دست دادن این امور ما سواللهی است که مقوله فقر عرفانی رو برای ما معنی میکنه. فقری که عارفان میگن و در جستجوی اون فقر هستن، به هیچ وجه این نیست که آدم ها گدا باشن و پول نداشته باشن. البته میگم در سر جای خودش، خب وقتی قومی اکثرشون نادار باشن، این سخن سخن نابابی نیست که اگر بگیم همین فقر هم برای شما عزت میاره، چون اگر ندارین نیازش هم ندارین. گرفتین؟ آدمی فقیر به معنای منفیه که نیازمند باشه. اما عرفان اسلامی در وجود ما همت رو میبالونه، باعث میشه که ما اینقدر همتمون رو بلند بکنیم که در بند هیچ چیزی جز دوست نباشیم. همین جمله‌ای که شما خوندین، درویش از مراد با درویش از زاد فرق داره. درویش از مراد یعنی آدم خدا رو نداشته باشه، فقیر به معنای منفی اینه. اما اون فقر مادی یعنی عدم توانگری هم جرم نیست. آدم ها دو گونه هستن، یه دی پول دارن یه دی بی پول هستن، هر دو هم بندگان چی؟ خدا هستن. هیچ کسی نباید فقیر رو به جرم این که ناداره سرزنش کنه، همین جوری که آدم ثروتمند و توانگر هم نازشی به دیگران نداره. مفهوم فقر در عرفان که اینا میگن ما فقیریم، یعنی در بند نیستیم، یعنی اسیر داشته ها نیستیم. اگر انسان به این مدرج برسه که همتش بلند باشه، جز به مراد، مراد یعنی خدا منظور، نه یعنی اون چه که میخوایم. اون چه که میخوایم هم معنی میده، اما تو کار
اینجا منظور من، حضرت عبد بله،
منظور من از مراد در مقابل مریده یعنی حق تعالی، مراد اعظم حق تعالی است. بعد حالا نهلهای گونه گونه تصوف و عرفان هم چی دارن؟ مرادهای خاص خودشونو دارن. مثلا مراد مولانا جلال الدین کی بود؟ شمس بود. مراد شمس هم مولانا جلال الدین بود. اینا همدیگر رو میباید میداشته باشن دیگه. اون نداشتن اشیا و غذاها و اینا در نگاه عارفان اونقدر ارجمند نیست، داشتن و نداشتنش چیزی رو ثابت نمی کنه. خلاصش این که مراد از فقر عرفانی اینه. اونا این حدیث رو به این معنا ازش استفاده کردن بله. که فقر یه مقامیه که مقام انسانی آدم رو والاتر و بالاتر از همه پدیدارهای دیگر جز حق تعالی. این شأن والای منم که یه آدم امروزی هستم، این رو میپذیرن. ما اصلا نباید برده نیازهامون باشیم، نباید اینقدر حقیر باشیم که به خاطر داشتن یا نداشتن چیزی آدمیت خودمون رو زیر سوال ببریم.
بسیار سپاسگزارم جناب دکتر قدم علی سرامی با حکایت و روایتی از کتاب تذکرت الاولیا در باب بایزید. این برنامه رو به پایان میبریم. گفتند درویشی چیست؟ بایزید گفت آنکه کسی را در کنج دل خیش پای به گنجی فرو شود و در آن گنج گوهری یابد که آن را محبت گویند. هر که آن گوهر یافت او درویش است. مخاطبان محترم وقتتون بخیر، خدا نگهدار.
چشمانت را می آزارد، از دور سیاهی نمایان می شود، سواری شمشیر به کمر و کمان بر پشت آشکار می شود، بر حور سلام می کند و بر تو و یارانت نه. او قاصد عبید الله ابن زیاد است که جواب نامه حور را آورده. عبید الله به هر نوشته که حسین ابن علی را در هر جا که هست نگه دار و اجازه حرکت نده. هر چنان می کند که دستور گرفته است. زهیر ابن قین آن سپید موی وفادار می گوید در همین جا به این سپاه حمله کنیم، تعدادشان کمتر و مقابله با ایشان آسانتر است. اما جوابی را میگویی که برادرت، پدر گرامیت و یا رسول الله نیز اگر بود همین را میگفت: من کسی نیستم که جنگ آغاز کنم.
این حسین کیست که همه دیواله ی او این حسین کیست که عالم همه دیواله ی او این چشم ایست که جمعه همه پروانه ی او
حضرت زهرا حضرت زهرا
خداوند بخشنده مهربان. بر آستان جانان گر سر توان نهادن، گلبانگ سربلندی بر آسمان توان زد. بر آستان جانان
زنداز بیرون تشنه، ساقی بیاران اول مرا سیراب کن، وانگه بده اعصاب را.
نیاز عاشق برآمده از کشف نازهای محبوب است.
نیاز عاشق برآمده از کشف نازهای محبوب است.
اینجا هنگامه پرشور شهر شیدایی و تفسیر ناز و نیاز هاست.
بر آستان جانان گفتن از جان جان جانان است در ساحت حضور. بر آستان جانان گفتن از شیدایی دلهای به انتظار نشسته است برای گشایش درهای رحمت آسمان. بر آستان جانان شرح و تفسیر دقلباب های عاشقان محبوب است در لحظه های نیاز.
نیاز عاشق همواره با ناز معشوق در سحرگاهان بیداری در تجلی است.
سلام بر مولای عزادار، سلام بر منتقم خون حسین، سلام بر مهدی صاحب الزمان.
خود وجود مقدسش فرمود که هر کجا مجلس روزه تشکیل میشه اونجا حرم منه. هر کجا که حرم امام حسین شد، مجلس امام حسین شد، صاحب عزا، صاحبان عزا در اون مجلس شرکت میکنه. اول کسی که در اون مجلس شرکت میکنه مادرش فاطمه زهرا سلام الله علیها است. بعد وجود مقدس مولا صاحب زمانه. منتها چشمان ما اون لیاقت رو ندارد، قلوب ما اون شایستگی رو ندارد که وجود مقدسشون رو ببینیم یا درک کنیم.
ای آقدار اصلی این روزه ها، صاحب عزایم ماتم کرب و ولا
شیخی بود مال کاشون زمان ناصرالدین شاه، میگفتن که خیلی قشنگ روزه میخونده. ناصرالدین شاه مجلس روزه میگرفته برای امام حسین، ولی اول جلسه نمیومده بشینه، همیشه وسط جلسه میومده که خود جلسه رو به هم بریزه و نظرها رو به خودش معطوف کنه. اصلا کار ناصرالدین شاه این بوده. وقتی وارد جلسه این عاشق شد، شیخ بالا منبر داره روزه میخونه، فقط هم یه گوشه نگاه داره میکنه، اصلا این ور اونور نگاه نمیکنه. هر چی ناصرالدین شاه معطل کرد، دید نه این شیخ همینجوری داره روزه میخونه، اصلا نگاه نکرد کی اومد تو. روزه تموم شد، گفت این شیخ رو بیاریدش. گفت اگر جوابمو دادی صله خوبی بهت میدم و الا پدرتو در میارم. به من بی حرمتی میکنی؟ گفت ناصرالدین شاه میخوای باور بکن میخوای باور نکن، به صاحب این جلسه اصلا من نفهمیدم تو کی اومدی، چون من وقتی روزه میخونم برای تو روزه نمیخونم که من نگاهم به یه گوشه جلسه است. گفت چی؟ گفت چون جونم در خطره میگم و الا نمیگفتم بهت. خدا رحمت کنه است آیت الله اسد مهدی روحانی از علما بودن، ایشون این داستانو برای من تعریف کردن. گفت چون جونم در خطره برات میگم و الا برات نمیگفتم. چیه؟ گفت من خونم تو کاشونه، یه روز ظهر رفتم خونه بخوابم نهار بخورم نماز بخونم، دیدم یکی در میزنه، اومدم دیدم یه پیرزنیه. گفت آقا میای برای من روزه بخونی؟ فوری هم گوشه چارغتشو باز کرد، دیدید پیرزن و مادر بزرگا اون گوشه چارغتشون پولای گره میزنن، یه خونه پول داره. گفت اینم سله روزت. پیش گفتم مادر من میخوام الان بگیرم بخوابم نهار بخورم نماز بخونم، بعد از اونم جلسه دارم نمیام. این ننه یه آهی کشید و رفت. ما هم در رو بستیم. این شیخ میگه تا در رو بستم یا گفتم چیکار داری میکنی حواست هست؟ دویدم رفتم پشت سرش گفتم مادر من میخوام خونم نهار بخورم میام خونه تو نهار میخورم، اب نداره؟ خب نه. من میخوام اینجا نماز بخونم میام خونه تو نماز بخونم، طوری نیست؟ گفت نه. اینجا میخوام بخوابم نمیخوابم میام خونه تو روزه برات میخونم، پولتم بده، صلتم قبول کردم، گرفتم ازش. دنبال این پیرزنه اومدیم یکی از دهاتای نزدیک کاشون، نهار خوردم نماز خوندم، رفت زنای همسایه رو خبر کرد، اومدن چند تا پیرزن مثل خودش. من رو منبر نشستم تا بسم الله الرحمن الرحیم و گفتم و دیدم صابخونه بغضش ترکید، هق هق شروع کرد گریه کردن. این شیخ میگه ناصرالدین شاه هی تو جلسه نگاه کردم، گفتم خدایا من که حرفی نزدم اینا دارن گریه میکنن، این چیه؟ چه خبره؟ چی شده؟ صابخونه نشسته داره گریه میکنه. یه وقت نگاه هم افتاد گوشه جلسه، دیدم مادرمون زهرای مرضیه سلام الله علیها گوشه جلسه نشسته، من دارم روزه میخونم، مادر داره زار میزنه و عشق میریزه. ناصرالدین شاه از اون سال به بعد هر جا من میرم روزه حضرت زهرا رو میبینم کجه جلسه است، من به دیبی نگاه میکنم و روزه میخونم.
سلام صاحب عزا، سلام آه فاطمه، سلام عشق مرتضا.
صاحب عزا قرن هاست که چشمشان گریان و قلبشان مجروح است.
سلام روزه حسین، سلام پیرهن سیاه ای رفیق آشنا.
مرحوم میرزا عبدالله کاشانی تو زندگیش می‌نویسن که یه ایام محرمی بود، جلساتی قبول کرده بود برای خواندن روزه و صحبت کردن، 5-6 جلسه قبول کرده بود. یه پیرزنی یه مرتبه اومد روز اول محرم جلوشو گرفت، گفت میرزا عبدالله ما هم خونمون روزه داریم، اگه میشه بیا روزه خونه ما رو هم بخون. گفت مادرم من 5-6 جلسه قول دادم دیگه بیشتر از این فرصت نمیکنم. گفت ما هم روزمون مال امام حسین مثل جاهای دیگه، چه فرقی میکنه، بیا روزه ما رو هم بخون. ایشون برای اینکه رد نکنه او رو یه ساعتی رو قرار داد که خود اون پیرزن بگه نه من این ساعت رو نمیخوام، ساعت خوبی نیست. گفت مادرم من فقط ساعت 2 وقت دارم. حالا ساعت 2 کی حال روزه گوش کردن داره؟ گفت من فقط ساعت 2 وقت دارم. اون پیرزن گفت خدا بهت خیر بده، خیلی ساعت خوبیه، همون موقع بیا. دیگه دید خب خودش دیگه همچین تدبیری کرده دیگه چاره ای نداره، گفت باش. روزانه میرفت، مستمعش هم 5-6 تا زن بیشتر نبوده، روزهشون میخوند، یه نیم ساعتی صحبت میکرد تا شد روز عاشورا که طبق رسم حالا اون زمان جوری بود، خود ایشون هم همین کار رو میکرد، تمام روزه ها و مجالس بعد از ظهرش رو صبح قرار داد که بعد از ظهر خالی باشه کاملا، بتونه استراحت بکنه تا مثلا شب عاشورا یا مثلا تو شب بتونه عرض ادب بکنه. همه روزه هاشو مجالس رو انداخت صبح، مجلس این پیرزن رو یادش رفت بهش بگه که این مجلس تو یه ساعت صبح قرار بده، نگفت. ظهر بعد از نماز ظهر رفت خونه، نهارشو خورد، گرفت بخوابه، در خواب حضرت زهرا سلام الله علیها رو دید. حضرت زهرا سلام الله علیها فرمود که میرزا حبیب‌الله، به اون پیرزن نگفتی که مجلسش رو به یک ساعت دیگه بنداز، منتظر توی، چرا نرفتی؟ او بلند شد، سراسیمه لباس پوشید، با اینکه فاصلهش تا خونه اون پیرزن زیاد بود، دوید به سمت اون خونه. هوا گرم بود، از دور میدید که این پیرزن میاد سر کوچه، میره تو، مضطرب هستش. اون پیرزن نمیدید اینو، او از دور میدید. سریع وقتی رفت نزدیک که شد، تا اون پیرزن دیدش، گفت میرزا حبیب‌الله چرا نیومدی؟ خانم حضرت زهرا تو مجلس نشسته. زد تو سر خودش، گفت اون چیزی رو که من تو خواب میبینم، این تو بیداری داره میاد. اون چیزی رو که من تو خواب دیدم، اون تو بیداری داره میاد.
بزم عزا برپا شده در کوچه ها، قوغا شده، صاحب عزای تو زهرا شده، صاحب جانم، صاحب عزای تو، صاحب عزای تو.
چرا از غذای عزای فرزندم نخوردی؟ گفت ترش بود، برای سینه‌ام ضرر داشت. فرمود نمیدانی سر دیگ را خودم برمیدارم، هر جا برای حسینم غذایی بپزند. آن شب روزه‌اش را که خواند، شام نخورده بیرون آمد. همان شب خواب حضرت صدیقه سلام الله علیها را دید.
مشکیه تو رو با اذن زهرا پوشیدمش، کی میشه که مادرت بگه این نوکر رو من خریدمش؟ مظلوم حسین، مظلوم یا حسین، مظلوم حسین.
امام صادق سلام الله علیه یکی از اصحاب من روز اول محرم خدمت حضرت آقا فرمود ها چه خبر؟ گفت آقا جون دیشب داشتم تو کوچه میرفتم، هلال اول محرم رو دیدم. گفتم آخ امشب شب اول محرمه. رفتم رفقا را خبر کردم، گفتم بیاد خونه ما، جمع که شدن یه عزای امام حسین برپا کردیم، مقتل خوندیم و گریه کردیم. آقا فرمود بله منم اومدم. یعنی چی؟ یعنی اون زمان امام زمان امام صادقه رفته، این زمان امام زمان امام زمان میاد. از که آقا برم فهم گفت آقا شما تشوردید پچه ها نمدید تو کجا بودید شما؟ فهمون وقتی تموم شد رفتید برید، دیدی یه نفر این بغل تو تاریکی دم درنش حسه بود، عباسه. گفت آره آقا عباسهشون نشناختم. فهمون من بودم. گفتم آقا خب اومدی شما تا دموش، تو داخل نیومدید. فرمود اومدم بیام تو دم پیغمبر خدا و علی و مادرم زهرا بالا نشستن، من برگشتم، من دم در نشستم.
چشمای ما دریا شده، داغ شما عظما شده، صاحب عزای تو زهرا شده، صاحب.
خیلی به مجالس روزه حضرت علامه داره، یکی از بزرگان اهل معنا به حقیر میفهمدن اگه میخوای امام زمان پاشو تو خونت بذاره روزه بگی تو خونت. قدیم مردم تو خونه هاشون خیلی روزه میگرفت، ذکر امام حسین خونت رو بیمه میکنه. حالا تو خونه ها کم روزه هست، لازم نیست خودتو به تکلف بندازی، ذاکر روزه خونه تو دعوت کن بیاد تو خونت بشینه، خودتو زن و بچت بشین گریه کن، خدا به برکت سکت و شهدا بلا را خودتو زن و بچت دور بکنی. اگه من پول ندارم، چنین ندارم، نه نیاز به این حرفا